بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از مقاماتی که خدای مهربان برای بندگانش قرار داده، مقام با عظمت توبه است. انسان به این مقام که برسه، طبق صریح قرآن محبوب خدا میشه. ان الله يحب التوابين. توبه در لغت به معنای بازگشت، کسی که مدتی، حالا هر مقدار، هر چند سال، حرکتش به سوی دو معبود باطل بوده، دو معبودی که اطاعت میکرد از هر دو. معبود یعنی اطاعت شده. یه معبود، معبود بیرونی بوده با نامهای مختلف، ابلیس، شیطان، دشمن، و چهره‌های گوناگون، آشکار و پنهان. یه معبودم معبود درونی بوده که با خودش بوده، که قرآن مجید هم از این معبود تعبیرات گوناگونی داره. نفس که ویژگی این نفسی که در قرآن مطرحه، امارتون به سوء، به شدت به انسان فرمان میده که با زشتی ها سر و کار داشته باشه. البته زشتی ها رو قرآن میگه در نظر انسان جلوه میده، زیبا نشون میده و انسان با اون جلوش و زیبایی فریبکارانش تمایل شدیدی پیدا میکنه که زشتی رو عمل کن. از درون انسان وسوسه شدید میشه به ثروت. و این ثروت رو در نظر آدم آرایش میده. زین لهم سوء عملهم. و رفتن به سوی ثروت رو آرایش میده در دل، برای اینکه به سوی انواع ثروت‌های نامشروع حرکت کن. ثروت مشروع کاری به نفس اماره نداره. ثروت مشروع مورد نیاز انسان، که البته وقتی ثروت مشروع هم به دست میاد اون نفس اماره وسوسه گریشو رها نمیکنه، میگه نگردو بر خودت، خرج نکن، هزینه نکن، انفاق نکن، زکات نده، خودت احتیاج داری، زن و بچه داری، وارث داری، چرا این پولا رو خارج از حوزه زندگی خودت میخوای هزینه کنی؟ این وسوسه هم در کنار ثروت مشروع هست. اما نسبت به اصل مال وسوسش خیلی قویه. هزار راحت یه دی رو تو چاه ربا میندازه، تو چاه قصد، دزدی، بردن حق مردم میندازه. تا وقتی هم توبه نکرده هیچ دغدغه‌ای نداره، میگه خوردم که خوردم، برو هر کاری دلت میخواد بکن. یعنی همچین جرأت خلافی هم انسان پیدا میکنه. یا وسوسه نسبت به غریزه جنسی، اینقدر آرایش میده، اون لذت غریزه رو، که انسان در گناهان کبیره غریزه جنسی میفته. بعضی از گناهان غریزه طبق آیات قرآن جزء گناهان کبیر است. که عمر ابن عبید یه عالم 90 ساله غیر شیعه بود، مریدایی هم داشت، شاگردانی هم داشت. در اصول کافیه یه روز از شهر زندگیش بصره حرکت میکنه میاد مدینه، تو سن 90 سالگی خیلی راه بوده. بصره نزدیک ایرانه، مدینه در عمق خاک عربستانه. حالا برای چی میاد مدینه؟ برای پرسیدن یه مطلب. خب این سفر برای پرسیدن خیلی سفر با ارزش. میاد خدمت امام ششم. میگه یه آیه در قرآن نصفشو میفهمم، نصفشم نمیفهمم. ممکن آدم 90 سال در قرآن و روایات غرق باشه و بازم قرآن نفهمه، روایت نفهمه، یقینا ممکن، چون قرآن علم الله، روایات هم علم النبی و علم المعصومه. مگه ما قدرت فهممون چقدره؟ تو روایاتمون داره خوش به حال کسی که ازش بپرسن و نمیدونه اعلام بکنه نمیدونم. پیش خودش جواب نده، خطرناک. خیلی از مردم اعتماد به دیگران دارن، از قرآن، از روایت، از مسائل فقهی، خانوادگی سوال میکنن، اونا هم پیش خودشون جواب میدن و پرسش کنندگان رو وادار به کار خلاف قرآن و روایات میکنه. من یه بار رفتم پیش یکی از مراجع خیلی بزرگ شیعه، رده اول، 90 سالش. گفتم آقا من یه مسئله دارم. فرمود بپرس. در احوالات این مرجع نوشتن از 6-7 سالگی وارد علم شد تا وقتی از دنیا رفت. خیلی قبولش داشتم. گفت بپرس. من پرسیدم. یه خود فکر کرد، گفت نمیدونم. بعد به دامادش گفت فلان کتابو بیار، در فلان بخش نگاه بکن، ببین جواب مسئله‌ای که ایشون پرسیده هست. من بگم از جاهایی که جای رودرباسی نیست. این شجاعت آقاییه که نمیدونم. مرحوم شهید مطهری می‌فرمودن توی شهرستانی داشتم از کنار خیابون پیاده می‌رفتم، یک کشاورزی، چون منطقه کشاورزی بود، بیل روی شونش بود، منم نمیشناخت، رسید به من. گفت آقا یه مسئله دارم. گفتم بپرس. پرسید. واقعا گفتم نمیدونم. فکر کرد الان هر کی این لباس تنشه همه چی میدونه. گفت نمیدونی؟ گفتم نه. و برای چی عمامه رو سرت گذاشتی؟ ورد. اونی که میدونه و هیچ وقت نمیگه نمیدونم، یا پیغمبر یا امامه. بقیه مردم نمیدونم انقدر دارن که این نمیدونم ها رو اگه بیرزن بیرون کره زمین رو پر میکن. یکی رو دعوت کردن یه جلسه مهمی منبر بره، منبر چهار پله بود، پنج پله بود از این منبرهای قدیمی. نشست پله اول، گفتن آقا برو بالا. گفت من به اندازه علمم نشستم، اگه بخوام برم بالا باید به اندازه جهل و ندانیم برم بالا، اینقدر برم تا به عرش برسم. یه خورده‌ای که میدونم به من اجازه میده پله اول بشینم. حالا میخواین بگم مطالبمو؟ میخواینم همین یه دونه پله بیام پایین برم؟ خیلی خوبه که انسان فروتنی داشته باشه در علم، خجالت هم نکشه، نمیدونه بگه نمیدونم. و ما از این عالم غیر شیعه این درس رو میگیریم که 90 سالشه، مدرسه، استاده، شاگرد زیادی داره، 2000-3000 کیلومتر بلند شده مدینه، از بصره اومده مدینه بدون این که خجالت بکشه رو دروسی کنه با اون محاسن سفیدش، با توجه به افرادی که تو جلسه نشستن. به امام میگه یه آیه در قرآنه، نصفشو میدونم و نصفشو نمیدونم. فرمود آیه رو بخون. خوندش. انتجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. تو از گناهان کبیره‌ای که برات پیش میاد، پیش میارن، دوری کن. منم همه گناهان خورده ریز و کوچیک تو میبخشم، بدون اینکه استغفرالله بگی، بدون اینکه گریه کنی، بدون اینکه ناله کنی. همین که یه گناه کبیره، دو تا گناه کبیره پیش اومد و در دل خودت گفتی خدایا آلوده شدن منو به این گناه نمیخوای، منم خودمو آلوده نمی کنم، من خدا هرچی گناه ریز تو نامه عملته مال کل دوره عمرتو میبخش، خوب معامله ای. گو آقا اول آیه رو نمیفهمم. این تجتن بو کبائر ما تنهون عن، گناهان کبیره چیه؟ سیئاتی که خدا در این آیه مقابل کبائر گذاشته یعنی گناهان صغیره، کوچیک. مثلا بی علت یه مشتی زدم به رفیقم، اونم ناراحت شد، یا چشم به نامحرمی انداختم ادامه دادم، اون ادامه و گناهان مقابل کبیره است. یا یه حرف زشتی زدم یکی ناراحت شد، این نوع گناهان رو در صورت دوری کردن از گناهان کبیره میبخشم. گویا ابن رسول الله کبائر رو نمیفهمم. حالا ببینید امام معصوم رو که نمیدونم نداره و هر سؤالی رو جواب میده. دنیایی، آخرتی، خانوادگی، مادی، اجتماعی، چه قاعده جالبی رو امام صادق به عمر ابن عبید بصری فرمودن که توضیحش اینه: از اول قرآن تا جزء آخر هر گناهی رو خداوند تهدید به عذاب کرده، اون گناه کبیره. یکیشم زناست، صریحاً تهدید به عذاب شده. ربا تهدید به عذاب شده. کشتن مردم به ناحق تهدید به عذاب شده. بی‌حرمتی به پدر و مادر، نافرمانی از خواسته های به حقشون تهدید به عذاب شده، که حالا ما اسمشو میذاریم عاق والدین. عاق یعنی مخالفت با پدر و مادر در امور حق. خب این کار معبود درونه، گناهان رو به عنوان لذت‌ها آرایش میدن در برابر انسان و هی هم وسوسه میکنن. چقدر خوش میگذره، چقدر عالیه، چقدر لذت داره، انقدر فشار وسوسه زیاد میشه که آدم مرتکب بشه. برگردیم به اول مطلب. توبه یعنی بازگشت، بازگشت کسی که مدتها، سالها به طرف معبود بیرونی، معبود ضد خدا، معبود ضد حق، شیطانها حرکت کرده و مدتی به طرف معبود باطل درون، نفس اماره حرکت کرده، که دقیقا همه وجودش رو به این دو معبود و پشت به پروردگار. حالا موفق به توبه میشه به علت، یا سخنی رو از یه حکیمی میشنوه، یا مثل حر ابن یزید خودش به فکر میفته که من کجا دارم میرم، برای چی دارم میرم، این چه راهیه که دارم من میرم، یا یه قرآن میخونه، یا یه روایت میشنوه، یا یه تلنگر بلایی میخوره. توبه میکنه یعنی به معبود باطل بیرونی و درونی پشت میکنه و رو به پروردگار، روی وجودشو. مسئله صورت مطرح نیست، همونی که ابراهیم فرمود وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من با همه وجودم رو به خدا کردم. این معنی توبه است که من یه جاده‌ای رو می‌رفتم آخرش می‌خورد به جهنم، رها کردم، برگشتم در جاده‌ای که کراراً در قرآن اسمش رو آورده صراط مستقیم، که پایان این جاده بهشته. معنی واقعی توبه. حالا اگه کسی در این راه قرار بگیره، اینم از الطاف ویژه پروردگاره که خدا برای رسیدن به منتهای راه کمکش میکنه. دو تا آیه تو سوره انفاله، یکیش اینه، خطاب به مردم مؤمن میکنه، فآواکم، شما تو شهر مکه هیچ امنیتی نداشتید، شبانه روز میترسیدین این مشرکین شما رو بدزدن و ببرن جاهای نامعلوم، برو باین شما رو. فآواکم، من قرارتون دادم تو این شهر، الان با امنیت کامل داره به مؤمنین زمان پیغمبر میگه و ایدکم به نصره، با یاری خودم شما رو تقویت کردم. وقتی هم میومدن با شما به جنگن، شما رو چند برابر میدیدن، به وحشت می افتادن، خودشونو می باختن، شکست می خورد. شما 100 نفر بودین، اونا شما رو 1000 تا می دیدن. من شما رو یاری کردم و یاری من شما رو تقویت کرد و رزقکم من الطیبات، حلال و پاکیزه روزیتون کردم، همه این کارا رو هم کردم، لعلکم تشکرون، که شما بندگان سپاسگزار من باشید، تو شهری که امنیت داره جاتون دادم معصیت نکنید، این یاری که بهتون دادم قدرت گرفتید، قدرت رو خرج گناه نکنید، این رزق پاکیزه رو که میخورید، انرژی میگیرید، هزینه مخالفت با من نکنید. این به معنای شکر، لعلکم تشکر. پس تو این جاده من شما رو یاری میکنم و گذشتگان شما رو یاری کرد. آیه دیگه باز تو همین سوره انفال، وَعْلَمُوا الله مولاکم، یقین داشته باشید که سرپرست شما، یار شما، دوست شما منم. اینو یقین کن، یقین کنید من به دادتون میرسم، یقین کنید مشکلتون رو حل میکنم، یقین کنید به عمر این بیماری خاتمه میدم، یقین کنید. تردید خوب نیست که انجام میشه نمیشه. خدا تو این ماه رمضان دعا رو مستجاب میکنه، نظری به حال ما میکنه، تردید نکنه. به عیسی ابن مریم گفت من با داداشم دوتایی مشکل داشتیم، اون بلند شد و بیدار شد و دعا کرد و گریه کرد و مشکلش حل شد، من 40 شبانه روز دارم ناله میکنم، عشق میریزم، هیچ خبری نیست، مگه خدای ما دوتاست؟ که خدای اون جوابشو زود داد، خدای من جواب منو نمیده. مسیح فرمود از خدا میپرسم چرا جوابتو نمیده؟ گفت خدایا این که گریم داره، نمازم داره، دعام داره، چرا جوابشو نمیدی؟ خطاب رسید هنوز در پیغمبری تو شک داره که تو پیغمبر هستی یا نه. با این همه معجزه چرا جوابشو بدم؟ این باطنش آلوده است. ولی اگه باطن درست باشه، وَعْلَمُوا اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، یقین کنید که من همه کارتونم، یقین کنید مشکلتون رو حل میکنم. زمان داره، بالاخره تو دنیا دارید زندگی میکنید. وقتی میگه الله و مولاکم، دو تا جمله پشت سرش میگه نعم المولا، خوب مولایی داری. خودش داره میگه با. نه اینکه حالا ما یه دو تا چشمه کار خوب ازش ببینیم ما داوری کنیم بگیم به به عجب مولایی داریم. ما نمیگیم، خودش میگه نعم المولا، خوب مولایی و نعم النصیر و یار خوبیه. توبه کنید، خدا مولای شماست، خدا یار شماست، خدا کمککار به شماست. شما وقتی در مسیر من قرار میگیرید، من بر عهده خود قرار دادم که شما رو یاری کنم. بیا آیه بسیار مهمی درباره توبه است که خدا بخواد فردا همش رو براتون میخونم. یه جمله اون آیه اینه که اطمینان میخواد بده، یقین میخواد بده که در توبه کردن شما کتب ربکم علی نفسه الرحمه، به خودم واجب کردم که به شما رحم کنم، واجب کردم که تنها نذارم اتون. صلی الله علیک یا مصباح الهدى. صلى الله عليك يا سفينة النجاة. صلى الله عليك يا باب نجاة الأمة. تو تمام شفاعت کنندگان قیامت شفاعت ابی عبدالله مطلق، قیدی نداره. خدا بهش میگه هر کیو میخوای شفاعت یا باب نجات الوم. صلى الله عليك يا رحمة الله الباصا. استاد بزرگی در خراسان بود، میشناختمش. الانم شرح حالشو تو منابع مهم آوردن. یه شاگرد بسیار با کرامتی داشت که من نزدیک 40 سال با اون شاگردش ارتباط دارم. ایشون میگفت یه هفته مونده به مرگش، هر روز میرفتیم دیدنش. یه هفته مونده به مرگش به خانوادش گفت مطابق نقشه قرآن دیشب قیامت و خواب دیدم، دارم میرم. اما خواب دیدم دو تا در محشر، یا دو تا گذرگاه. از یه گذرگاه عالمان شیعه تک تک دارن رد میشن و معطلم میشن. از یه در جمعیت گروه گروه داره رد میشه. گفتم خودم و چرا معطل کنم تو صف عالمان که مسئولیت سنگینی تو دنیا داشتن، باید حالا سوال و جواب بشن. برم قاطی اون گروه. تا اومدم یکی اومد جلوم و گرفت گفت برو تو صف خودت. گفتم چشم، اما به من بگو این گذرگاه چیه که گروه گروه دارن رد میشن. گفت تابلوی بالاشو نگاه کن. سرمو بلند کردم دیدم نوشته باب الحسین. گفتم راهی داره منم قاطی اینا برم؟ گفتن آره راه داره، بیشین تو محشر یه روزه برای ابی عبدالله بخون. گریه کن و گریه بندون. این دوست من میگم یه هفته ای که زنده بود هر روز بزن و بچهت میگم بیان بیشینی، میخوام برای ابی عبدالله روزه بخون. این حسین کیست که عالم همه دیوانی؟ این چه شمعیست یه جانا همه پروانه؟ حسین جان یا ابا عبدالله، خدایا به حقیقت ابی عبدالله عمر این بیماری رو با لطف و کرمت قطع کن. خدایا شیعه رو با برداشتن این بیماری دلخوش کن. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. شهدای دین تو از زمان آدم تا حالا با حسینت محشور کن. پدران، مادران، عمه‌ها، خاله‌ها، عموها، دایی‌ها، فرزندانشون، دوماداشون، عروساشون که از دنیا رفتن، همه رو غریق رحمت فرما. خدایا به حق عمه انبیا، همه انبیا، ما و زن و بچه ها و نسل ما رو یه چشم به هم زدن از ابی عبدالله جدا نکن، از خودت، پیغمبرانت، قرآنت، ائمه جدا نکن.